أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ما در این شب‌های گذشته 90 اثر رو از آثار عقلی ذکر کردیم که هم می‌توانیم عقل خودمون رو و هم می‌توانیم عقل دیگران و اطرافیانمون رو مقدارش رو با این 90 مورد بسنجیم، امتحان بکنیم، اندازه گیری بکنه. ولیکن بحث اصلی ما در معالجه شهوت بود از نظر عملی. بعد از اون که راهکارهای علمیشو گفته بودیم، موارد زیادی بود که اگر میدانستیم تقلیل، تضعیف یا از بین برنده شهوت بود به طور کلی. اما راهکارهای عملی، اولین راهکار تقویت عقل. عمده ترین حاکم تو وجود هر کسی که جلو میگیرد غضب او را یا شهوت او را، عقله. لذا به دنبال این بحث گفتیم آیا راهکاری داره، چه کنیم، آثار تقویت عقل چیه. این بحث حاشیه‌ای بود، رفتیم چند نفر تقاضا کردن آثار رو بگیم دیگه، حالا اینجا گفتیم. اما کلیت بحث اینه که ما هرچه عقل رو تقویت کنیم شهوت ضعیف‌تر میشه. ما مثال میزنیم عقل به نور خودرو. دیدی لامپا فرق میکنه دیگه، بعضی لامپا لامپای قوی است، بعضی متوسطه. هرچه نور خودرو قوی تر باشه افتادنش تو دست اندازا و اینا کمتره. هرچه نور ضعیفتر باشه جلو رو راننده نبینه، خب ممکنه توی دست اندازه بیفته که نمیبینه، ممکنه برخورد کند با یه شخصی، با یه حیوانی، به خصوص تو سرعت زیاد. عقل نوره، منتها این نور باید مانع نداشته باشه. مانعش همون نفسه، اختیارش هم با من و شماست. یعنی ما میتونیم نفس رو تقویتش کنیم، میتونیم عقل رو تقویت بکنیم. نفس رو تقویت بکنیم کار دنیایی خیلی میکنیم و از جمله آلوده میشیم به غضب و شهوت، آلوده میشیم به حب دنیا. عقل رو تقویت بکنیم مهار میکنیم نفس رو. این اولین چیزیست که بسیار مهمه. روایتشو یک بار دیگه تکرار میکنم، فرمود من کمل عقله استهان به شهوات. کسی که عقلش کامل بشه نسبت به شهوات اونها رو کوچک میدونه، خیلی ضعیف میدونه اونها رو، اصلا اهمیتش نمیده، وهم میشمارد خواسته های نفس رو. این خیلی واضح هم هست، رابطش هم مشخصه. امشب دو سه تا راهکار عملی دیگه میخوام خدمتون بگم، منتها نیاز هست رو همین راهکارهای عملی حرف خیلی زده بشه و هر کدوم راهکاری که میگیم سلسله وار هی میره جلو، یعنی بحث بعدی بحث بعدی. الان راهکار دوم تقویت دین و ایمانه. کسانی هستن که عقل خوبی دارن، استفاده میکنن از عقلشون برای دنیاش، اما دینم ندارن. حالا تو کشور ما کمتر هستن، اما کشور خارج بیشتر هست. خب عرض بکنم یکی از عوامل جلوگیری از شهوت خود دین و ایمانه. شخص وقتی متدینه و ایمانش قوی است، جلوگیری میکند از خواستهای نفسش. ببینید، من این روایت رو خدمتتون میخونم، مربوط به کیه؟ کسی که ایمانش قوی است. اتقوا الله فی الخلوات فان الشاهد هو الحاکم. تو تنهایی ها، تو خلوت ها از خدا بترسید. یعنی این مربوط به متدینه، این دیگه کاری با اون راهکار قبلی نداره که عقل رو تقویت بکنه اما دین نداشته باشه. اون که دین دارد یه چیز اضافه تر از عقل داره، لذا بهش میگیم شما که خدا رو قبول داری، تو خلوت ها خدا رو ناظر بر خودت ببین. اون وقت که تنها هستی، اتقوا الله فی الخلوات، برای یه ترغیب به تقوا، برای تشویق یا اقناع فکری که ما اسمشو میذاریم علت حکم. چرا تقوا داشته باشه تو خلوت؟ تو جواب به دلیل اینکه فإن الشاهد هو الحاکم، یعنی خدایی که شاهده، تو خلوت داره شما رو میبینه، خودش روز قیامت حکم صادر میکنه. دا مثل تو دنیا نیست که شاهد بیاد تو دادگاه شهادت بده اما حاکم نفر دومه، گاهی هم حاکم حکم نمیکنه دیگه. یعنی شاهد رو کافی نمیدونه، میگه شاهد شهادت دادم، میگه نه این کافی نیست. مثلا شاهد یکیه، توی بعض جا ما دو تا شاهد میخواییم، تو بعض جا چهار تا شاهد میخواییم، حالا سه تا شاهد میان کافی. یا اینکه شاهدها 10 تا شاهد اومدن ولی که اینا عادل نیستن. خب وقتی عادل نباشن شاهدشون رو حاکم نمیپذیره. گاهی هم همه چیزا فراهمه، شاهدها تمامه، اما قاضی قاضی عادلی نیست، با یه پولی که بهش میدن مسیر رو برمیگرد. ببینید تو دنیا از این چیزا احتمالات هست، اما تو آخرت خدایی که شاهد اعمال ما بوده خودش هم حکم صادر میکنه، لذا خطا توش نیست. فإن الشاهد هو الحاکم. اینه که میگیم یکی از راهکارهای مبارزه عملی با شهوت اینه که هی سعی کنیم ایمانمون رو تقویت بکنیم. حالا تا اینو میگیم شما یعنی سلسله وار بحث بعدی میاد، راه تقویت ایمان چی؟ چطوری دینمون رو تقویت کنیم؟ میگیم راهش بهترینش تفکر روی دلیل‌های خداشناسی است. فوری شما سوال بعدی رو میکنید، دلیل خداشناسی چیه؟ یعنی دیگه کم کم از بحث فاصله میگیریم. لذا ما به اینجا که میرسه توصیه میکنیم کتاب بخونیم. کتابی آیت الله ری شهری نوشتن، مبانی خداشناسی. این کتاب، شیرینی کتاب اینه که نظرات دانشمندان رو تو خلقت جهان جمع‌آوری کردن. دانشمندان راجب زمین چی گفتن، راجب آسمان چی گفتن، راجب خورشید چی گفتن، راجب ماه چی گفتن. این نظرات آوردن، خیلی زیبا وقتی انسان میخونه، هم اطلاعات جهانی نجومیش اطلاعاتش میره بالا، هم خاضع میشه در مقابل خدای خود. اخبرت الله اکبر، ما خیال میکردیم مثلا زمین دو تا حرکت وضعی و انتقالی داره، این چیز که معروف است کتابا، از قدیم میگفتن، اما تو این کتاب ایشون نظرات بعضی دانشمندان آوردن، میگن 14 تا حرکت زمین تو آن واحد داره، همین زمین گرشت. حالا اگه بخواید عظمت این حرکت ها رو بدونید، یعنی تو آن واحد هم تو داره حرکت های متعددی داره که تو خود منظومه مجموعش داره حرکت. اگه میخواید عظمت مختصرش رو بفهمید، تو اتاق خودتون دو سه تا توپ از اتاق هم تو آویزون بکنید، و اگه تونستید این توپ رو مثلا هم دور خودش بتابونید هم دور اون یکی بتابونید تو آن واحد، و هم تو ساده به هیچی هم برخورد نکنید، وقتی دید چقدر مشکل. عظمت این همه ستاره ها، میلیارد ها ستاره، فاصله هایی که اینها از ما دارن، بزرگی اینها، اینا رو نظراتشون ایشون جمع آوری کردن، خیلی خوبه. یعنی هر کی میخونه چند برابر ایمانش به خدا قوی تر میشه، وقت بعد نماز که میخونه نه جور دیگه خاضع میشه، رکوع میکنه، سجود میکنه. اینایی که نماز نمیخونن یا نماز رو سرسری میشمارن، تون میخونه نماز رو، این یعنی هنوز عظمت خدا برای جا نیفتده. حتی عظمت فقط اینا نیست، جوانب زیادی رو ما باید روش بحث بکنیم. همین امروز نامه میخوندم از یه عزیزی که چه کنیم در مقابل خدا تواضع پیدا کنیم. گفتم سه چیز: نزدیکی خدا، نظارت خدا، بزرگی خدا. یعنی سه تا چیزه که هر کدوم از اینا راهکار داره که نزدیک است، اقرب الینا من حبل الورید، ناظر است. چون اگه ناظر نبود انسان زیاد نگران نبود، اما خود نظارت و یکم بزرگی هم. وقتی خدا میخواد بزرگیش نشونه من بده، مخلوقات بزرگ میآفرینه یا مخلوقات کوچک، مولکول رو میآفرینه، تو مولکول یه عظمت میذاره تا عقل مبهوت میمونه. و همیگه الله اکبر، من خدا رو این اندازه نمیدونستم قدرت داره، حالا فهمدم الله اکبر، خدا بزرگتر از این هست که فکر میکردم. اصلا این کتاب رو مطالعه بکنید، بعدش برای تقویت ایمان کتابی رو نوشتم به نام ایمان، اونو بعدش مطالعه بکنید که راهکارای تقویت ایمان برای رسیدن به یقین رو اونجا ذکر کردیم که چی باید بکنیم. یه روایت بخونم از امیرالمومنین علیه السلام: طاعت و شهوت تفسد و دین، اطاعت کردن از خواسته های نفس ها دین رو فاسد میکنه. ببینید امام دارن آسیب رو بیان میکنن که چه چیز به دین ما ضرر وارد میکنه. ما تو ذهنش یه چیز دیگه میفهمیم از فرمایش امام که مقابلش هرچه دین رو تقویت بکنیم شهوت تضعیف میشه. شهوت تقویت بشه، ما اطاعت شهوت بکنیم، دینمون فاسد میشه و از بین میره. تو بعضی عبارت ها به جای تقویت دین گفته شده که انسان تو صراط مستقیم باشه. کسی که در صراط مستقیمه، اینم شهوت عملا تو وجودش کم میشه. توی راه دیگه هست، تو راه باطل نیست، تو راه خداست. صراط مستقیم که همون تو نمازم مرتب میگیم اهدنا الصراط المستقیم، همون صراط معصومین علیهم السلام. لذا همه مسلمان ها نیستن، یا همه نگن ما تو صراط مستقیم هستیم، به خصوص بعضی که بعد اهدنا الصراط المستقیم یک آمینم میگن، اما آخرش چی؟ صراط مستقیم راه اشخاصه، صراط الذین، نفرمو صراط الذی، اگه گفت لذی یعنی راهی که خصیتش این است. و همه میگفتن الحمدلله ما هم توی راه هستیم. اما الان قرآن میگه صراط کسانی که اسم میاره، 14 نفرن خدا بهشون نعمت داده. حالا نعمت چی داده؟ نعمت ولایت رو داده، نه نعمت ظاهری، یعنی حاکم بر کل جهان قرارشون داده. تو آیه 54 سوره نساء اونجا میگه که ما نعمت رو به اینها دادیم، تمام کردیم، قرآن بهشون دادیم، حکومت بهشون دادیم، حاکم کل جهانشون کردیم، حکمت بهشون دادیم. 3 تا نعمت میگه دادیم، به هیچ کس ندادیم. یا تو همون سوره نساء آیه 69 اونجا میگه که 4 گروه هم ما بهشون نعمت دادیم. اگه میخواید تفسیر سوره حمد ببینید، آیه 69 نساء رو باید ملاحظه کنید. و من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم. این انعم الله علیهم اما انعمت علیهم تو سوره هم نیست، با این تفاوت که تو سوره هم تو میگم انعمت علیهم، بعد میگم غیر المغضوبه، اما اونجا بعد از انعم الله علیهم اسم میاره من النبیین و صدیقین و شهداء و صالحین، اسم میاره انعمت، اینا هستن خدا بهشون نعمت داده. حالا دیگه توضیح خیلی داره، من وارد تفسیرش نمیخوام بشم، اما آنچه که الان میخوام عرض بکنم اینه، اگر کسی تو مسیر امیرالمومنین علیه السلامه، تو مسیر فاطمه زهراست، تو مسیر فرزندانشون هست تا امام 12 که امشب متعلق به اون بزرگواره، یعنی تو صراط اینها قرار بودن، عملا انسان رو از شهوت فاصله میاندازه. چرا؟ با یه الگوهایی در ارتباطه که اونا عقل کله، با اونا در ارتباطه. اگه شما صراط مستقیم رو جدای از دین معنا بکنید، این راهکار سوم میشه. راهکار دوم گفتیم تقویت دین، راهکار سوم میگیم حضور در صراط مستقیم. اگر هم بگید که صراط مستقیم همون دین واقعی است، یه ما دو تا دین که نداریم، کسی که دینش رو تقویت میکنه، ایمانش رو تقویت میکنه، معنیش اینه که تو صراط مستقیم هم هست، معنیش اینه که با قرآنه، معنیش اینه که با اهل بیت. اگه یکی دونستید دیگه، حالا شماره شما انگیزه نداریم ای زیاد بکنیم شماره ها، اما علایال بدونید راهکاره عملی تضعیف شهوت ایناست. تو صراط امیرالمومنین علیه السلام کسی باشه، تو صراط امام صادق علیه السلام باید باشه. یعنی جوانی از کوفه اومد مدینه، مدینه اومد خدمت امام صادق علیه السلام، همه افراد میدن دست میدادن به حضرت، گاهی دست حضرت میبوسیدن، این جوانم حواسش در بود، اومد دست امام رو گرفت اومد ببوسه، امام اجازه ندادن، اصلا دستش ندادن، دستشون کشیدن عقب، میخواستن یه تذکر بهش بدن. فهمیدن اون شب شما نصف شب تو کوفه دست درازه کرده به یه خانمی تو تاریکی ها، توبه نکرده، حالا اومده اینجا میخواید دست به حجت خدا بدی؟ چقدر زیبا. کسی که تو صراط امام صادق علیه السلامه نمیتونه شهوت رانی بود، اما اگه فاصله گرفت چرا؟ یه چیزایی هم من خجالت کشم بهتون بگم، اما بدونید مثلا اهل تسنن یه حکمی دارن، میگن لوات تو مسافرت اشکال نداره، فاصله گرفتن از اهل بیت و چیزای دیگه هم دارن، من خجالت کشم اینا رو پشت بلنگو بگم، خداشون میدن کتاباشون رسما اینا رو نوشتن. میگن تو خونه و زندگی نه، اما رفته مسافرت حالا دیگه دور از زن و بچه شهرم نفشیم طور این سشکال نمید شهوترانی ایناست که و خیلی چیزی این که میگم تو صراط مستقیم کسی نباشه به خیلی گناهان آلوده میشه و ده ها گناه دیگه فقط شهوت جنسی نیست. عربستان رو ببینیم اینید ذلتی بالاتر از این میشه که رئیس جمهور آمریکا بهش میگه که ماها اگه حمایت از شما نکنیم شما یکی دو هفته بیشتر رو پاتون نیست. پشت سرش میگه که اینا گاو شیرده هستن. اونو به خودش گفت اونو پشت سرش عربا اینا گاو شیرده هستن تو وقتی شیر میدن شیرشون رو میدوشیم وقتی از شیرده افتادن ذبحشون میکنیم. یعنی دشمن دین اینا رو راجع به عربستان داره میگه. شما بشینید 10 سال فکر کنید یعنی ذلت بالاتر از این برای یه مسلمان هست یا نیست؟ دیگه هست بگید و بگید یه ذلت بالاتر هم پیدا کردیم که این چیه؟ اطاعت از هوای نفس. یعنی از امام زمان فاصله گرفت. از امیرالمومنین علیه السلام اگه با امیرالمومنین علیه السلام بودند و امیرالمومنین اجازه نمیدن با دشمن. امیرالمومنین میگن المنیت و ولد دنیت. منیت یعنی مرگ و ما میپذیریم پستی رو به هیچ وجه. ات تقلل و ولد توسل. قلت تو مسائل اقتصادی کمبودها رو میپذیریم. اون زمان تحریم هم نبودا. ببینید جملات نهج البلاغه چقدر زنده است. از تقلل یعنی قلت رو قبول میکنیم ولد توسل رابطه با دشمن به هیچ وجه. امام حسین علیه السلام حیات من نذله یعنی تعبیرات که اهل بیت یاد ما دادن اینا. امام هفتم به صفوان فرمودن من از همه سود خوشم میاد اما یه صفت زشتی داری یه عمل بد داری. گفت یعنی رسول چیه من چیکار کردم؟ فهمدن شطرات و اجاره دادی به هارون به طاغوت. فوری توجیه کرد گفت که نمیخواد گناه بکنه که شراب نمیخواد حمل و نقل بکنه با شطر که میخواد بار مکه میخواد بره مکه بارش زیاده شطر میخواست منم شطر اجاره دادم که اساس بیشتر میخواد بره مکه و برگرد. همین حدشو در همین حدش امام اجازه ندادن. فهمدن بالاخره تو راضی هستی خوشنودی که این هارون برد مکه و برگرده و پول اجاره شطوره رو بده. گفت بله بالاخره. فهمدن مؤمن نباید راضی باشد که طاغوت زنده باشه. اینکه هارون اومد امام رو دستگیر کرد بر زندان بالاخره امام رو میشناسه میدوند امام اجازه نمیدن اصحاب و یارانشون همراهی با طاغوت بکنن که یکیش علی ابن یقطینه. علی ابن یقطین وزیر هارونه اما شیعه هست به هیچ وجه زیر بار طاغوت نمیره اما هارون هم خبر نداشت. تا یه موقعی سعایت کردن براش بعضیه که فهمده بودن شیعه است رفتن به هارون گفتن آهو دست راست وزیر خبر داری این شیعه وضوط این چوری میگیرد و گفت بعید میدونم باور نمیکنم باید خودم ببینم. امام هفتم علیه السلام بلا فاصله نامه ای رو شدم زودتر نامه رو نوشتن فرستن برای علی ابن یقطین که تا باز کرد یه مقدار متکدر شد. حضرت توش نوشته بودن از حالا به بعد وضوع مثل اهل تسنن میگیری صورت دو چپ و راست میشوری دستتو از پایین به بالا بشورو مستتو قشنگ اینا رو توضیح دادن اینا تو روایتش گفتن اینطوری وضوع بگید تا موقعیت بعد. نگفتن چی اما فرمودن از حالا به بعد وظیفت اینه. این فهمید یه خطری متوجهش. چند روزی بودن تو وضو میگرفت تا هارون احضارش کرد علی رو و بایدش یه جایی بود وضو خونه خود هارو رفت از یه سوراخی از بالازای یواشکی گفت من نگاه میکنم نه شوری وضو میکرد نه جلو خودم مخفیانه. علی هم حواسش نبود که اما طبق دستور امام مثل اهل تسنن وضو گرفت و هارون داشت نگاه میکرد. از بس خوشحال شد هارون که پشت سرش دروغ گفتند و اشتباه نکرده است، از همونجا پشت سوراخ یه داد زد گفت والله دیگه قول هیچ کس راجع به تو نمیپذیر. علی یه دوشو برگنده به هارون از تو سوراخ داره نگاه شد. بعد چند نامه بعدی اومد از طرف امام که از حال بعد دیگه وضو تو باید صحیح بگیری. هارون امام رو میشناسه، میدونه کیو داره صدر میکنه. اینطوری ائمه ما اینطوری بوده. وقت بعد میبینیم که عربستان امروزه کیه؟ یالا این داعشی ها و تکفی ها بینید هیچ وقت شیعه داعشی نمیشه. شیعه هیچ وقت تکفیر نمیکنه یه مسلمان دیگه رو جلوش وایسه بکشه، اما اونا خیلی راحت وایسن تکفیر میکنن میکشن. یه بزرگتر ندارن که بهشون میگن میای اینجا مسجد وایسه اقتدا کن به شیعه ها. اما ما بزرگترمون بهمون گفتن رفتید مکه مدینه یا جای دیگه میگن برید وایسه اقتدا کن. بلید. یه بزرگتر اونها نه. بعد تو چیزای دیگه شما همینطوره. این که میدید الان همین الان که ما اینجا هستیم این کله گنداشون الان مکه هست، میرن اونجا با وهابی ها و میشینن جلسه‌ای دارن، خبرای خاصی دارن دیگه. اینا رو خود اهل تسنن خیلیشون اینا رو اطلاع ندارن که این آقای کسی که حالا تو جنوب کشور ما هست همین امسال 20 نفر از کس و کارش وعدش رفت عربستان. چیکار دارن اونجا؟ هر سال میرن اونجا چیکار کنن؟ وقتای دیگه هم میرن دارن. حالا موسم حجش وقتای دیگه هم مرتب میرن اونجا، جلسه هایی دارن با وهابی ها، یعنی ایرانی هم هستن. اما این به خاطر که یه بزرگتر بالا سرشون نبوده چیز یادشون بده که اگه ایرانی هستید عزت خودتون رو حفظ بکنید، حالا افکارتون رو نمیخواید اصلاح بکنید، حداقل وحدتون رو حفظ بکنید. تو این چیزا نیست، یه افکارهای دیگه دارن. البته طلب مرتب تو سخنرانیشون طلبکاری از نظام دارن، چرا بیشتر به ما امکانات نمیدید، چرا بیشتر اجازه نمیدید ما تو حکومت دخالت بکنیم، چرا نم استاندارای بیشتری رو نم وزیر وزرا بیشتری رو ما باید. همینطور طلبکاری، در حالی که یه مقایسه بکنن با قبل انقلاب ببینن اصلا قبل انقلاب چه وضعی اینا داشتن، الان این همه امکانات توشون هست، نماینده دارن تو مجلس تو خبرگان، در از برکات نظام ماست. عوض که شکر خدا رو به جا بیارن طلب بعدی رو دارن، مرتب تو سخنرانیشون میگن اما تشکر نمی کنن. مال چیه؟ پشت صحنه‌اش با دشمنان، با همونایی که تکفیر میکنن شیعه رو با اونا ارتباط دارن، اما خب تو ظاهر چیزی نمیگن. اینه که میگم اگر کسی تو صراط مستقیم باشه، خود تو صراط مستقیم بودن او رو از اطاعت از هوای نفس بازش میداره. یه جمله روایت باز بخونم: کیفه یستطیع الهدا من یغلب هل هوا. ترجمه شو دقت کنید، ظاهرش کاری به معالجه نداره دا. ما داریم استیاد میکنیم، استیاد یعنی شکار کردن، مطلب یه چی دیگه داره میگه، اما ما شکار معالجه عملی داریم ازش میکنیم. حضرت میفرمان چگونه توانایی دارد یک کسی تو هدایت تو مسیر صحیح قرار بگیره در حالی که هوای نفس بر او غلبه داره. ما میفهمیم غلبه هوا، تسلط خواهش‌های نفس بر ما، ما را از مسیر هدایت دور میکنه. عکسش چی میشه؟ کسی که تو مسیر هدایت باشه، یعنی تو صراط مستقیم باشه، این غلبه پیدا میکنه بر هوای نفس. تا غلبه پیدا کرد شهوت درش مراقب میشه. یه نمونه شهوت، هنگامی که حضرت میخواستن سر عمر رو از بدن جدا کنن، آب دهان انداخت تو صورت داد. ببینید امام عذاب کردن اما سر او رو جدا نکردن، برنش رو یه دور زدن. این کسی که تو راه این امامه نفسش تو وجودش ذلیله، حالا با خانمش دعواش میشه، شروع نمیکنه دروغ بگه و توهین بکنه به خانمش، توهین به پدر مادر خانمش بکنه، مرده ها رو پیش میکشه، یه چی کاره. این مالی تو صراط مستقیم نیست. اما صراط مستقیم باشه، نه، تو عصبانیت هم مسیر عدالت رو حفظ میکنه. خب من میخواستم راهکار بعدی هم عرض کنم، اجازه بدید شب جمعه است توسلی به حضرت سید الشهدا علیه السلام داشته باشیم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. برکت بزرگی است این کربلا، خدا میدونه چه برکتی است. و یه کمیش به ما گفته شده، یه بخشی از این برکت کربلا همین گریه‌هایی است که برای امام حسین علیه السلام میشه و بلافاصله گناهان ذوب میشه. اگه بخوام متناسب با بحثمون بگم، اینو خدمتتون میگم، گریه برای امام حسین علیه السلام تقویت کننده ی عقل نفس رو تضعیف میکنه. حالا کدومتون کارای تحقیقی دارید؟ کسی که کار تحقیق داره اگه میخواد صحبت منو امتحان بکنه، مثلا میخواد کتاب بنویسه، اگه 5 دقیقه 10 دقیقه بشین برای امام حسین علیه السلام گریه بکنید، بعد بشینید سر کتاب نویسی، خودتون متوجه میشید. ببینید نورانیت عقلتون، صفای فکرتون اصلا پاک شده، حتی حافظه شروع میکنه کار کرده، همتون پشت سر هم مطالب میاد تو ذهنتون، که تو سخنرانیش همینطوره، تو کتاب نویسیش همین، تو زیارت مشهد که میرید 10 دقیقه رو بشین برای امام حسین علیه السلام گریه بکنید، بعضی از جامعه رو یا زیارت امین‌الله رو شروع کنید بخونید، اونقدر مطلب به ذهنتون میاد، تعجب میکنه، میگه من که 30 ساله دارم زیارت امین‌الله میخونم، این مطالب ذهنم نمیمد. خب بله، مال اینی که اون وقت که میخوندید با مثلا 20 درجه عقل میخوندید، نور عقلتون 20 درجه بود. این گریه ای که کرده 20 یه مرتبه میشه 50، نور شدید میفته، کنه عبارتهایی براتون واضح میشه که چی داره میگه. اینا برکات کربلا است. خاک کربلا که اشاره کردم قبلا چه میکنه برای شفا، عقلها رو مبهوت کرده، همچی شفا میده که ما مرتب داریم ازش استفاده میکنیم، و بیماری های صعب العلاج، نه بیماری معمولی، بیماری سرطانی که پزشکان میگن ما نمیتونیم، نمیشه. من چند مورد تا الان با خاک کربلا شفای کامل دادیم. خوبه؟ دکتر عجش آزمایش کردن، هیچی میکروب تو بدنش نیست، میگن چیکار کردیم چیکار کردیم، میگن کاری نکردیم، ما حواسمون نبود، سالها غافل بودیم. تربت امام حسین علیه السلام معجزه میکنه و خیلی چیزهای دیگه. برکت کربلا خدا میدونه و بهشت کربلا، حالا هر کدومتون رفتید میدانید، ما همین الان دعا میکنیم خدا قسمت رفته و نرفته، قسمت همه مکرر بکنه، به خصوص شب جمعه که شب خاصی است، اولیاء الهی حضور پیدا میکنه. من داستان آیت الله لنگرودی رو گاهی گفتم که ایشون گفتن یک کسی قوم اومد منزل ما، گفت من تیسما دارم. گفتن تیسما چیه؟ خوابید رو زمین؟ بعدم رفت اتاق، اتاق بالا خداحافظی هم کرد که بره، یعنی از تو تاق میخواست رد میشد و تو میره و ازش خواهش کردم که بیاد پایین. وقتی فهمیدم تیسما چیه گفتم بیا پایین، خواهش کردم اومد پایین نشست رو زمین. گفتم چیه اینا، شما تنها داری؟ بازم هستم. گفت ما 40 نفر هستیم الان رو کره زمین، ما تو مکانهای مختلف، هر کسی یه گوشه کنار دنیا داره زندگی میکنه. گفت 40 نفری ما تیسما داریم، اما شبای جمعه که میشه وعدگاه ما صحن ابا عبدالله حسین علیه السلام، همه اونجا فرود میاییم میریم زیارت. امام زمان علیه السلام میرن زیارت جدشون، شب جمعه شده خاصیست. خدا قسمت همه بکنه انشاءالله. برید و یه نیت هم بکنید همه امواتتون رو سهیم بکنید تا اونا دعاتون بکنن، پدر مادرتون از اونا رو ازشون بخواید دعاتون بکنید، یه شب جمعه کربلا باشید و به همین نیت زیارت بخونید به نیابت همه اونها، نماز براشون بخونید. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليه السلام. یا رسول الله یا جد یا رسول الله، آضا حسین مرمل بالدماء مقطع الاعضاء. وقتی جسد برادر رو در قتلگاه پیدا کرده، تو لحظه های حساس سلامی به جد بزرگوارشون داده. یا جد ببینید باورتون میشه، حسینی که یک روز روی سینه شما بوده، حالا بدنشون برهنه واریان روی زمین افتاده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم صل على محمد وآل محمد، عجل فرجهم. در این شب جمعه رحمت خودت رو بر ما و همه اموات شهدا امام بزرگوار ما نازل بگرد. رحمت معنوی ظهور ولیت رو هم امشب مقدر فرما و ما را از یارانشون قرار بده. رهبر عالی قدر نظام ما همه حامیان دین و انقلاب رو حفظ فرما، بیماران رو شفا عطا فرما، از برکات کربلا همه ما رو بهره‌مند فرما. خدایا دشمنان اسلام رو ذلیل و نابودشون کن به جاه محمد.